له وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا
رحیما، در سختی و تنگ دستی گرفتار آمدم و پریشان، دست نیاز به سوی تو دراز کردم و چشم به آنچه نزد توست دوختم. خداوندا، پادشاهیت بی انتها و مقامت بلند است، تدبیرت نهان و فرمانت آشکار است، قدرتت در همه جا ساری و جاری است و راه گریزی از دایره حکومتت نیست. مهربانا، گناهم را جز تو کس نبخشد، برزشتی هایم جز تو پرده پوشی نباشد، و بدکاریم را جز تو کس به نیکی تبدیل نکند. جز تو ای مهربان معبودی نیست، سپاس و ستایش از آن توست.
یا رب العالمین، یا رب
جوانها، پدر مادرها، زندگی منهای نماز تاریک است، تاریک برای این که فاصله است بین او و ولایت، وحشتناک است، وحشتناک برای این که زندگی منهای ولایته. حالا ولو این که زهرا را تا سرحد عشق دوست دارد، ولو ولایت علی را تا سرحد عشق دوست دارد، اما بالاخره رابطه قطع است. وقتی رابطه قطع شد، نظیر یه عاشق و معشوقی که بینشون فاصله زیاد باشد، یه عاشق و معشوقی که او در خانه در بسته و این هم در بدر بیابونها باشد، اگه میخواهید رابطه وصل باشد با ولایت، رابطه وصل باشد با زهرا، اجر خدا رو بدید. اجر خدا چیه؟ نماز. خدا چی داده که ما اجرشو بدیم زهرا؟ انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعك هو الابتر.
يا زهرا يا زهرا
گلها همه دل داده رویت،
يا حضرت زهرا
دلها همه آواره کویت،
يا حضرت زهرا
کوثر شده زمزم سبویت،
یا حضرت زهرا
مردیم همه به جست و جویت،
یا حضرت زهرا یا حضرت زهرا یا حضرت زهرا یا حضرت زهرا جان،
یا حضرت زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر بنده را پذیرا باشید، همراهان گرانقدر ویژه برنامه به امید دیدار، همراهان گرانقدر رادیو معارف. الحمدلله که امروز هم توفیقی شد در خدمت شما عزیزان هستیم از مشهد عاشقان، از کنار مسجد شریف و نورانی حضرت رضا علیه السلام، و امروز هم می‌خوایم هم کلام بشیم و گفتگو بکنیم با مدیریت یه مدرسه خوب در مشهد مقدس که در حوزه نماز انشالله قرار هست نوآوری های جدیدی رو داشته باشن، و ببینیم قرار هست برای دانش آموزان این برز و بوم چه خلاقیت هایی رو قرار هست انجام بدن. قربان، سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم.
درود بر شما. خودتون معرفی بکنید و بگید چند سال هست در کسوت دبیری و معلمین و مدیریت مدارس دارید خدمت رسانی میکنید برای دانش آموزان این برز و بوم.
سلطانی هستم، مدیر دبیرستان دوره دوم، 22 سال سابقه کار دارم، 17 سالم هست که مدیر مدارس هستم.
الحمدلله. خب بفهمید در حوزه نماز به عنوان مدیریت این مدرسه چه کارهایی را انجام دادید که دانش آموزان با شور و اشتیاق در نماز اول وقت و نماز جماعت حضور پیدا بکنن؟
به هر حال این رو باید همه ما بپذیریم به عنوان یک فرد مسلمان، حالا نه مدیر، نه معلم، نه مهندس، نه پزشک، به عنوان یه فرد مسلمان. به هر حال جزء شعائر دینی ما هست که هر کسی که مسلمان هستش و علل خصوص از جنس شیعه، به هر حال باید ستون دین خود نماز یک از شعائرش خودش را حتما باید خب به جا بیاره. خب این که جز فرهنگ زندگی ماست، فرهنگ ما مسلمان ها هست و جز این باشه که نمیشه گفت واقعا مسلمان هستیم. خب هر نهادی، هر ارگان یه وظایفی در برابر ترویج شعائر دین خودش داره، علل خصوص خب محیط آموزشی و دانش آموزا که دیگه سرلوحی کار همیه ما مسئولین، حالا چه رده بالا چه رده پایین قرار داره. بله. و باید اتفاقات خوب بیفته. علاوه بر بخشنامه های آموزش پرورش، کارهای خلاقانه برای ترغیب و تشویق دانش آموزا برای برگزاری نماز، خب هر مدرسه کار خاص خودش رو انجام میده که از همه مهمتر خود مدیریت، که اگر یک مدیر تربیتی باشه و معاونین پرورشی، خود همکاران محترمی که تو مدرسه هستن، خودشون اگه در صف اول قرار گرفتن، قطعا به تبع دانش آموزا هم در ردیف اول صف اول نماز جماعت میایستن. بها دادن به عنوان یک زنگ نماز جزء اون ساعت‌های مؤذفی یک دانش آموز در مدرسه حساب میشه، خودش میتونه یک نکته بسیار مهمی باشه که بله. تو این مدرسه علاوه بر دروس مؤذفی، خب قطعا نماز هم جزء یکی از اون دروس مؤذفی مدرسه است که باید توسط مدیر مدرسه برنامه‌ریزی بشه، اهمیت بهش داده بشه. خب دانش آموز قطعا میدونه که حتما اون نماز ارزشش خیلی بیشتر از یک درس مؤذفی هست که قطعا هم شرکت خواهد کرد. به هر حال دین رو هیچ وقت به اجبار نمیشه به دانش آموزا، علل خصوص تو جامعه الان با این بمب انفجار فضاهای مجازی و این مسائل قطعا سخت هست. بله. و باید خود خانواده بیشتر در خط نماز و این مسائل و خود مدرسه هم. به هر حال عرض کردم خدمتتون که میتوان با کارهای خلاق تشویق و ترغیب و خود مدیریت مدرسه و عوامل و انتخاب متولی نماز در مدرسه، حالا یا روحانی باشند یا معاون پرورشی که از جنس تربیتی باشند، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
درود بر شما. حالا از اون کارهای تشویقی که شما برای دانش آموزان خودتون انجام دادید و اینی که گفتید معلمین، مدیران و مسئولین مدرسه در نمازخانه حضور پیدا بکنن در کنار دانش آموزان، از این تاثیرات برامون بیشتر بگید.
خب قطعا من دانش آموزان علل خصوص انتخاب معلم و متولی معاون پرورشی، علل خصوص از نظر سنی اگر متناسب به گروه سنی خود دانش آموزا بیشتر بخوره، خب بله. بیشتر از اونها حرف شنوی دارن. بله. وقتی من دبیر ریاضی، دبیر فیزیک، دبیر شیمی و دروس تخصصی در رشته های ریاضی تجربی ترغیبم و تشویقم بیشتر به امر نماز باشه، قطعا حتی از دبیر دینی تأثیرش برای دانش آموز بیشتر هست. وقتی بدونن که دبیر فیزیک مدرسه خودش اهل نماز اول وقت است، دانش آموز بیشتر تشویق میشه تا من معلم و یا مربی پرورشی یا درس دینی. خب تاثیرگذار هست اینکه من در انتخاب دبیران و معلمان، علاوه بر سال منی که در مدرسه غیر انتفاعی هستم، میتونم این رو به عنوان یک شاخص برای انتخاب دبیر را در طول سال تحصیل خوب انتخاب کرده باشم. منو مدیرم که خب قطعا اگه خودم برحال بپذیرم و بقبولانم که وقت نماز ساعت مؤذفی نماز انتخاب بکنم و یا ساعت نماز برای بچه انتخاب بکنم، خب قطعا دانش آموز اینها رو ببینه قطعا بی تاثیر نیست.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در سال تحصیلی جدید آرزو موفقیت میکنم برای شما و همه همکارانتون در این آموزشگاه و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم از شما و همکاران محترم تشکر میکنم. امیدواریم که انشالله توفیق بشه بیشتر و بیشتر در خدمت نماز و قرآن باشیم.
همراهان نمازگزار، قبول باشه طاعات و عبادات شما. التماس دعای خیر داریم. تا فردا همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان می سپاریم. برنامه دیگر از مجموعه به امید دیدار به پایان خودش رسید. خداوند یار و نگهدار شما.
لغمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. لغمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. در وسعت بیکران عرفانی عشق، مهران کمال مؤمنین است نماز.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی نویسنده چیره دست و شاعری زبردست بود. وی اشعارش را به غزل، قصیده، دو بیتی، رباعی، مثنوی و ترجیع‌بند می سرود. غزل سرایی او حافظ را که پس از او می زیست به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. سعدی همچنین بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
حق جل و علا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. نعوذ بالله اگر خلق غیبدان بودی، کسی به حال خود از دست کس نیاسودی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید و سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 96 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم، تقریبا مشابه همین کلام در سخنان خواجه عبدالله انصاری هم اومده. سعدی میگه خدای مهربان با اینکه عیوب ما رو میبینه اما ستار العیوب، اونها رو میپوشانه. اما همسایه با اینکه عیب رو نمیبینه اما جار میزنه و خروش و فریاد به پا میکنه. جل و علا یک ترکیبی است که از دو فعل جل و علا حاصل شده، یک جمله فعلی دعایی است که معمولا اون رو پس از ذکر نام خدا میارند. جل به صورت فعلی به معنی بزرگ است، مثلا جل الخالق یعنی بزرگ است، آفریننده. و کلمه علا در فرهنگ واژگان قرآنی فعل به معنی برتری جست، البته به صورت اسم مصدر به معنای بلندی و شرف و بزرگواری هم به کار میره. نعوذ بالله یه شبه جمله است. شبه جمله گروهی از واژه هاست که گوینده برای بیان حالات عاطفی خودش از اون استفاده میکنه، مثلا تحسین، تأسف، شادی، تعجب. و ترکیب نمی بیند و می خروشد یعنی عیبی نمی بینه و با این حال با بانگ و فریاد به عیبگویی دیگران مشغول است. نکته مهم اخلاقی که از این حکمت کوتاه جناب سعدی می تونیم استنباط کنیم و به اون اشاره کنیم، پرهیز از عیبجوییه. عیبجویی بلای بزرگیه که آدمیان رو تهدید میکنه. عیبجویی کینه و عداوت میآفرینه، پیوندها رو بر هم میزنه، انسانها رو از یکدیگه دور میکنه. در مقابلش عیب پوشی مایه تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط اجتماعی و اطمینان افراد به هم هست. عیب پوشی از صفات حضرت خداوند است. در دعای جوشن کبیر همین مطلب رو میخونیم: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای آن که زیبایی رو آشکار میسازی و زشتی رو میپوشانی. در تفسیر این عبارت از دعا روایت دلنشینی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اون که در عرش صورتی داره شبیه به صورت او در زمین، پس هر وقت کارهای نیکی مثل رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر بشه، صورت این اعمال نیکوی او در عرش ظاهر میشه و ملائک اون رو میبینند و بر او درود میفرستند. ولی اگر معصیتی از او سر بزنه، خدا حجابی بر روی اون میاندازه تا ملائک بر اون آگاه نشوند. این است تأویل یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. بر این اساس آدمی با اپوشی از دیگران آینه خدا میشه و از این راه به یکی از رموز دلربایی دست پیدا میکنه. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام میخونیم که فرمود عیبهای مردم رو تا حد ممکن پوشیده بدار، چنان که دوست داری خدا هم عیبهای تو رو از چشم مردم پنهان کنه. پیامبر عظیم الشان خود رو به عیب پوشی از دیگران آراسته بود، پیروان خودش رو هم به این نکته یعنی عیب پوشی امر می کرد. اون حضرت هیچگاه کسی رو رسوا نمی کرد. از اون حضرت روایت شده که فرمود من ستر اخاه المسلم فی الدنیا فلم یفزحه ستره الله یوم القیامه. اگر کسی بر عیب برادر مسلمان خودش در دنیا پرده بیندازه و اون رو رسوا نکنه، عیب پوشی کنه، خدا در قیامت عیب او رو می پوشانه. اگر عیب پوشی نکردیم و به قول سعدی همچون همسایه عیب ندیده رو جار زدیم، این پیامدهایی داره. اول آشکار شدن عیوب عیب جو. اگر کسی عیب جویی کرد، عیوب خودش هم بلافاصله آشکار میشه و اگر عیب پوشی کرد، عیوب خودش پنهان خواهد بود. نزدیک شدن به کفر. از چیزهایی که انسان رو به مرز کفر نزدیک میکنه اینه که کسی رو رسوا کنه. عذاب در دنیا و آخرت یکی دیگر از پیامدهای عیب جویی است و رستن از عذاب در دنیا و آخرت یکی از پیامدهای عیب پوشی است. ندیدن نقاط مثبت دیگران. افراد عیب جو مثل مگس هستند که روی آلودگی ها می نشینند و دنبال عیوب و زشتی های مردم هستند. خوبی ها و نقاط مثبت دیگران رو نمی بینند و افراد عیب پوش برعکس نقاط مثبت دیگران رو ملاحظه می کنند و می بینند و بیان می کنند و بالاخره دوچار شدن به همان عیب. هر کسی مؤمنی رو به یک عیبی سرزنش کنه نمی میره تا خودش دوچار اون عیب بشه. الهی همیشه سربلند و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
یا علی مولا، یا مولا. در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، پوشاننده عیب ها و آشکار کننده خوبی ها. تولد همیشه پا به دنیا گذاشتن نیست، گاهی پا رو فراتر از دنیا گذاشتنه. و چه آغاز و شروع دوباره‌ای بهتر از آشتی با کلام و نفس حیات بخش ولی برحق دلها، مولای جانها، امیر المؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام به همه شما خوبان و مشتاقان همه خوبیا که بهار زندگیتون و انس و آشنایی با عمق کلام و معرفت مولا علی علیه السلام قرار دادید. نور و برکت حضور و عنایت حضرت نصیب تک تک لحظه هاتون. با احترام، منشور امیر امروز رو تقدیم وجود ارزشمندتون میکنیم.
علی 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 علی.
بعضی وقتا یه اشتباه، خودخواهی یا بدعهدی تا قرنها و نسلها سیاهی اثرش رو باقی میذاره. ماجرای قدیر حکایت عجیبیه و فراموشی اون اتفاقای بزرگ و بیعتهای بظاهر مصمم و صادقانه آبشخور خیلی از خونهای ریخته شده و دودمانهای برباد رفته شده. بله خوبان، مولا علی علیه السلام در خطبه 139 نهج البلاغه درباره عواقب شورای شش نفره و واگذاری خلافت به عثمان مطالبی فرمودن که استاد جواد محدثی در مورد اونها بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 139 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. و من کلام له علیه السلام فی وقت شورا، محور این سخن درباره شوراست و بیان لیاقت و شایستگی خود برای خلافت و زمامداری مسلمین و نقدی بر عمل کرده آنچه که به نام شورا و کیفیت انتخاب خلیفه انجام گرفته. و این خطبه بعد از فوت خلیفه دوم در آستانه درگذشت او و هنگامی که تصمیم گرفتن که شورای خلافت تشکیل بشه تا یکی از شش نفر مورد نظر به عنوان خلیفه انتخاب بشن، این کلام رو حضرت گویا در اون موقع بیان کردن. حضرت امیر علیه السلام اگرچه با این شورا هم موافق نبود، ولی به هر حال مجبور شد که در این شورای شش نفره حضور پیدا کنه و نتیجه اون هم همونطور که میدونید به انتخاب خلیفه سوم عثمان انجامید. کلام حضرت امیر علیه السلام در این خطبه ناظر به اون جریان هست و سوابق و برتری‌های خودش رو بیان میکنه و پیشبینی آینده‌ای فتنه بار و تنازع و کشمکش‌های بر سر خلافت در سخن حضرت امیر علیه السلام مطرحه. حضرت می‌فرمایند لم یسرع احد قبلی الی دعوت حق و صله رحم و عائدت کرم فاسمع قولی و عو منطقی. هیچ کس قبل از من سرعت نگرفته به پذیرش دعوت حق، به صله رحم، به انجام کارهای کریمانه و بزرگوار، یعنی من از ره فضائل اخلاقی، عمل کرد، پذیرش اسلام، سبقت در دین بر همه پیشتاز و از همه برتر هستم. پس سخن مرا بشنوید و منطق مرا درک کنید و بفهمید. حسا انتر و حاضل امر، من چه نمی بینم که بعد از این روز و بعد از زمان ما این امر، یعنی امر خلافت، به مسئله